عرض شد که در صورتی که مکلف قدرت بر اتیان صلات به جهات اربعه در موردی که واجب است اتیان صلات به جهات اربعه را نداشته باشد، فرض کنین بیش از سه جهت نمیتواند، مثلا لزیغ الوقت، آیا باقی جهات واجب است که اتیان شود یا اینکه نه در صورتی که اتیان به چهار طرف از حیز قدرت او خارج شد به یک طرف علی تخییر نماز بخواند؟ در اینجا عرض کردیم که مشهور و معروف قائل به اینن که به باقی جهاتی که قدرت اتیان صلات به اون جهات را دارد واجب است نماز را بخواند به اون جهات، برخلاف بعضی از متأخرین، از اکابر متأخرین که قائل به این شدن که به یک جهت علی نحو تخییر کفایت میکند و لازم نیست که به بقیه جهات مقدوره ایزن اتیان صلات کند. مسئله را به یک بحث اصولی مربوط دانستن که ما اگر کبرای این مسئله را در اون بحث اصولی تنقیح کنیم، اینجا چون از مصادیق اون کبرای کلیست حکم قهرن خود به خود روشن خواهد شد. این بحث کبروی که در اصول مطرح است مورد اختلاف واقع شده است که در باب علم اجمالی، در باب علم اجمالی نسبت به شبهات وجوبیه که با در شبهات محصوره، این قیود رو بنده اضافه میکنم، شبهات محصوره وجوبیه احتیاط واجب است. حالا اگر امکان احتیاط که اتیان به جمیع اطراف علم اجمالی باشد ممکن نباشد، مثل ما نحنوفی، ما علم اجمالی داریم که قبله به یکی از این جهات اربعه هست و امکان این که به هر چهار جهت نماز بخوانیم را نداریم، لزیغ الوقت مثلا، آیا باقی جهات که در حیز قدرت مکلف باقی است باید احتیاط کند به مقتضای علم اجمالی یا نه دیگه وقتی علم اجمالی تام که جامع اطراف اربعه بود ساقط شد، یک جهت از جهات اربعه، یک کلن و رأسن از اعتبار ساقط می شود و منجزیت ندارد؟ صاحب کفایی از کسانی است که قائل به سقوط علم اجمالی است از اعتبار، در صورتی که امکان جمع بین اطراف ولو امکان شرعی مراد باشد وجود نداشته باشد. اگر شرعا ممکن نبود جمع بین جمیع اطراف علم اجمالی، دیگه علم اجمالی کل عدم می شود، فعلا هزا مخیر است به این که به یک جانب از این جوانب اربعه نماز بخواند و بیشتر از او بر او واجب نیست. بیان ایشان را عرض کردیم و رد فرمایش ایشان را هم اجمالا عرض کردیم که بیان ایشان کافی نیست برای سقوط علم اجمالی. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، چون بحث به بحث اصول مربوط شد، عرض کردم به مقدار لازم اشاره‌ای داشته باشیم به اصل این بحث. صاحب کفایه اضطرار به ترک بعض اطراف یا اضطرار به فعل بعض از اطراف در باب محرمات میفهمند مانع از علم اجمالی است، یعنی مانع از تأثیر علم اجمالی است. این بیان صاحب کفایه دارن. محقق اصفهانی ابتداءً یک تقریبی برای فرمایش صاحب کفایه میارن که اون را عرض میکنیم، در اینجا خالی از وجه نیست. بعد رد میفرمایند فرمایش ایشان را و نتیجه میشود همون فرمایش مرحوم مشهور و معروف که به باقی جوانب از اطراف باید اعتنا بکند و به سه جانب آخر باید نماز بخواند و مخیر نیست به این که به یک جانب از این جوانب اربعه نماز بخواند. بیان مرحوم ها شیخ رضوان اون چیزی را که لازمه به ذکر است در بحث مربوط به ما این است که گفته بشود، همون کونه که اگر خاطر شریف باشد عرض کردیم علم به ما هو علمون تقسیم نمی شود به دو قسم، اجمالی و تفصیلی. لذا توصیف علم به اجمال وصف به حال متعلق است نه به حال خود او. مجازن و مسامحتن گفته می شود علم اجمالی، و الا علم به معنای ظهور و انکشاف است و معلوم به ذات دائما چه در علم تفصیلی چه در علم اجمالی منکشف است. متعلق علم است که تارتن از جمیع جهات روشن است و اخرى از جمیع جهات روشن نیست. اجمال در متعلق را سرایت دادن، میگن آقا علمم اجمالی است. چرا؟ چون ما در خارج و به حسب تکوین فرد مردد نداریم، لذا فرد مردد به اعتبار ذهن ما معنا دارد ولی به اعتبار واقع معنا ندارد. ما میگیم آقا جهت اتجاه الی القبله مردد است بینی که این جانب باشد یا این دوم یا سوم یا چهارم. آیا واقعا و تکوینا این تردید وجود دارد؟ غلط این حرف. در تکوین و واقع که دایر مدار علم و جهل ما هم نیست، هر طرف که واقعا جهت قبله است همون جهت قبله است و سایر جهات قطعا جهت قبله نیستن. این به لحاظ علم بنده است که یک وقتی این است که جهت قبله را به تفصیل میدانم، میگم آقا این طرف قبله است، این سه جانبی دیگر ربطی به قبله ندارد. و اخرى است که نه، ما به تفصیل نمیدانیم، دو طرف مردد است بین ما، میگم آقا این دو طرف قطعا نیست ولی یا این یا این، اینا جهت قبله است، یا مردد بین سه طرف یا مثل محل بحث ما مردد بین چهار طرف. پس مردد وجود واقعی ندارد، به اعتبار علم ما هست تردید داریم، اونم نه خود علم، در خود علم تردید نیست، متعلق علم و معلوم در اینجا برای ما مردد است. کدوم معلوم؟ متعلق علم، یعنی اون جهت الالقبله به حسب واقع نسبت به علم ما مردد شده است بین دو جهت یا سه جهت یا چهار جهت. ولی اونی رو که ما علم داریم که یکی از این ما علم، حد علم ما چقدر است؟ لذا اون چرا که ما نمیدانیم نگین آقا جزء معلوم ماست. حد علم ما در علم تفصیلی علم داریم به جهت قبله و خصوصیت اون جهت، این در علم تفصیلی به جهت است. در علم اجمالی به جهت اینجوری نیست، میگیم آقا ما میدانیم قبله ای هست و این قبله از یکی از این چهار طرف خارج نیست، پس حد علم ما در اصل وجود قبله در یکی از این چهار جهت همین مقدار ما علم داریم، بیشتر از این اصلا علم نداریم. زائد بر این برای ما اصلا مجهوله، لذا کدوم یکی از این طرف ها هست ما از اول هم نمیدانستیم، الان هم نمیدانیم. آیا منجزیت علم منحصر است به جایی که معلوم مفصلن برای شما معلوم باشد، یا نه متعلق علم من جهتن معلوم باشد و من جهتن اخرى مجهول باشد؟ اینجا تعبیر جهل میاریم، بگیم از نظر منجزیت علم همون گونه که در علمی که متعلق او معلوم است مفصلا منجز است، کذالک علم در جایی که متعلق باشد به شیئی که من جهتن معلوم است و اون متعلق علمه، همین مقدار که من جهتن معلوم شد کفایت میکند در منجزیت علم، زائد بر این ما چیزی لازم نداریم. این خلاصه بیانی است که در باب منجزیت علم مرحوم محقق اصفهانی، حالا بیانات متعدده دیگری هم آوردن در اینجا خیلی مشروح و مبسوط که اونها ضرورتی ندارد. عبارتی هم در این جهت که اگر اضطرار به ترک یک جهت شد، یا از در باب محرمات اضطرار به فعل یکی از اطراف شد، این را مانع بدانیم، به دو بیان می‌فرمایند مانعیتش متصور است. و بعد از اینکه هر دو بیان را ایشان نقل می‌کند، هر دو را هم رد می‌کنند. دیگه ما اگه بخوایم اینا را بیان بکنیم وارد مباحث و اصول میشه. اجمال قضیه این است که همون گونه که علم تفصیلی منجز هست، علم اجمالی هم منجز هست، و در منجزیت علم تصریح دارن به این که هرگز معلومیت به تفصیل دخالتی ندارد. پس اگر معلومیت به تفصیل دخالتی در منجزیت علم ندارد، و چی ندارد که ما بگیم اگر اضطرار به بعضی از اطراف پیدا شد، این اضطرار موجب خروج علم از منجزیت بشود و نتیجتاً بقیه اطراف دیگه لازم نباشد امتثال بشود احتیاطاً به مقتضای علم اجمالی. بعد بیاناتی از مرحوم شیخ انصاری میارن و صاحب کفایه و اونها رو به هر حال قبول ندارن، درش خدشه میکنن، ولی عمده فرمایششان که در مقام رد این بیان هست همین مقدار کافی است که آقا ما در منجزیت علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد، در این که در اصل به اصطلاح منجزیت وجود علم کافی است. حالا میخواد دایره علم موسع باشد یا اینکه مزیق باشد، یا به عبارت دیگر معلوم من جمیع الجهات معلوم باشد یا من بعض الجهات معلوم باشد، این علم به جمیع یا به بعض هیچ تأثیری در اصل منجزیت علم اجمالی نخواهد داشت. فعلا هازا ما فهمون فرمایش مشهور رو در اینجا قائل می شویم که قائل به این شده بودند که علم بعد از اینکه یکی از جهات را نتوانست شخص به اصطلاح اتیان بکند، اتیان به بقیه جهات لازم نیست. این کلام را قبول نداریم، بلکه به بقیه جهات هم باید اعتنا کند و به اون سایر جهات هم باید نماز را بخواند.
بله، اینی که یک طرف از مورد ابتلا خارج شد، علم برای مبارد برای باقی اطراف منحله.
چرا علم منحل شد؟
نه،
این فرمایش از شما خیلی بعیده. نه، ما همون احتمالی رو که قبلا به چهار طرف داشتیم الانم به چهار طرف احتمال ما هست. علم ما که نه، به سه طرف هم نه، یک طرف از اینها خارج شد. چرا؟ لعدم القدر. معنای لعدم القدر یعنی از دایره معلوم خارج شد. ما در طرف مؤمن داریم، همین، ما اگر به این طرف نخوانیم فقط مؤمن داریم، غیر از این چیز دیگه نیست. ولذا علم اجمالی ما قبل الاضطرار با علم اجمالی بعد الاضطرار هیچ فرقی نکرده، از نظر علم ما هیچ تفاوتی نکرده، علم ما به حال خودش باقی است. همون که قبلا چهار طرف محتمل بود الان هر چهار طرف محتمله. ناید یک طرفش را ما ترک میکنیم به جهات اینکه اضطرار داریم و دلیل خاصی که رفع حدیث رفع باشد در باب موارد اضطرار، اون مؤمن ماست در ترک این جهت. اما در سایر جهات مؤمن داریم برای ترک؟ مؤمن داریم برای سایر جهات؟ نه. سؤال بنده، ما الان حسب طبع اولی علم باید به چهار طرف نماز بخونیم، این یک طرف نمیتونیم بخونیم چون مضطریم برای ترکش شرعاً. خب پس بنابراین برای ترک این یکی ما مؤمن داریم، برای ترک اون سه جانب مؤمن داریم. علم اجمالی هم که فرق نکرده، قبل از استرار و بعد از استرار. ما امینا برای ترک جوانب اخر نداریم، به چه حساب اونا رو ما ترک کنیم؟ لذا باید ما اتیان به جوانب عربه ثلاثه باقیه بکنیم، خلافا لمرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و اتباع ایشان که فرمان یکی کافیز و علم رو کلن. و حال اون که عرض کردم صفت علم به ما انه صفت و نفسانیه ابدا تغییر نکرده است و معلوم ما هم به اعتبار معلوم به ذات ها اونم هیچ تغییری نکرده است، فقط در مقام امتثال و عمل هست که یک جه طرف به لحاظ اضطرار بر ترک اون از دائره این علم عملا و امتثالا خارج می شود، نه اینکه از جهت معلوم بودن. اونم الان یک طرف معلوم ما همونه. فلذا اگر فرض کنین به اون سه جانب خواند بعد کشف خلاف شد، به این که اون طرفی که مضطر به ترکش شدین، چون فرض کنین یه وقت مشخصن است یه وقت نه، لا علی تعیین شما سه تا نماز بیشتر نمیتونید بخونید، یکیشو باید ترک کنین. اونی که ترک کردین قبله بود واقعا، آیا در اینجا اعاده لازمه یا نه؟ این بحث میاد. لذا ما باشیم و دلیل خاص نباشد میگیم باید اعاده لازمه، چون فرض این است که اتجاه الی القبله را شرط واقعی دانستیم. فعلازا چون علم اجمالی از بین نرفته، علم اجمالی منحل نشده، علم اجمالی منحل نشده است به معلوم به تفصیل و شک بدوی، او اصلا جای دیگه ای است. اینجا علم اجمالی الان بعد الاسترار که حالیهی قبل الاسترار، هیچ تفاوتی نسبت به علم اجمالی نیست. کما این که متعلق علم و معلوم ما هم قبل الاسترار و بعد الاسترار هیچ تفاوتی در اون نیست، فقط نسبت به ظرف امتثال هست که در قبل از استرار در مقام امتثال می توانستیم به چهار طرف اعتنا کنیم و اتیان کنیم، الان نمی تونیم چون استرار آمده است. پس بنابراین دلیل اضطرار مؤمن ترک امتثال به اون جهت خاصه است، نه اینکه خللی در منجزیت علم اجمالی بکند. اگر علم اجمالی به حالی باقی است فعلاحظا لا وجه برای ترک اتجاه به اون جوانب ثلاثه باقیه، فعلاحظا یجب علی المکلف اتیان به اون جوانب ثلاثه باقیه. ملتفت شدید؟ پس اینجا یه بحث اصلا انحلال به وجود نمیاد و ربطی هم به انحلال نداره.
ما علم به امتصال نداریم، منظورم از انحلالیه، بایی سه طرف ما دیگه قطع فراغ یقینی نداریم.
خب ما مؤمن داریم در ترکش، لذا اینجا موافقت احتمالیه هست، کفایت هم میکند برای خاطر اینکه تا اون چهارومی با آورده نشود قطع به موافقت نداریم. ولی ما میگه موافقت احتمالی را در اینجا چون شارع در ترک اون یکی به ما مجوز داده است و مؤمن آمده است، همین مقدار موافقت احتمالیه در این مقدارش کفایت میکند. گرچه در یک بار خواندن موافقت احتمالیه است، ولی شما باب امتثال را خلط نکنید به باب منجزیت علم. چون علم منجز است ما میگیم به سه چهار طرف دیگر هم باید بخوانید، نه اینکه چون استرار آمده پس بنابراین یکیش که خارج شد دیگه اون موافقت قطعیه‌ای که مطلوب ما بود، اون موافقت قطعیه قابلیت و تحصیل را ندارد و شما نمیتونید کاری بکنید که موافقت قطعیه. بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینه که این فرمای شما دیگه موافقت قطعیه نمیتوانید بکنید و دلیل و مجوز هم برای ترک موافقت قطعیه دارین، فاذا موافقت احتمالیه کافی است و موافقت احتمالیه تتحقق به اتیان صلات الی جانب واحد. فعلاحظا مخیر است به این که به یکی از این جوانب ثلاثه باقیه نماز بخواند، باقیش لازم نیست. عرض کردم که ما که میگیم اتیان به جمیع جوانب باقیه واجب است، نه از باب وجوب موافقت قطعیه است، از باب منجزیت علم اجمالی است. و چون علم اجمالی الان که حالیه قبل الاضطرار، فلذا یجب و اتیان به تمام جوارب قضاءا لحکم العلم الاجمالی، نه جهت اینکه حالا موافقت قطعیه دیگه لازم هست یا نه. ما کاری به موافقت قطعی و احتمالی فعلا نداریم. مطلب دیگری که در اینجا مطرح هست اون اینه، حالا ورودی در این بحثش انشاءالله تفصیلش بعد، اگر شخص به سه طرف نماز خواند در خارج از وقت به جهت اضطرار یک جهت را نخواند، آیا بعد از آنی که وقت خارج شد اون جهتی را که نخوانده است باید بخواند غذاءً به نیت الغذا، یا لا یجب مطلقا قولون به این که یجب مطلقا بعد از اینکه وقت تمام شد و ایشان به سه جانب خواند خارج از وقت به قصد قضا به اون جهرفی که نخوانده است باید بخواند. این یه قول مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیلی است که عرض میکنیم. و قولون به این که لا یجب مطلقا، و قول سومی در اینجاست که تفصیل دادن که بعضی از بزرگان همین قول به تفصیلی گفتن اگر کشف خلاف شد به این که اون سه جانب طرف قبله نبود و این جانب متروک جانب قبله بود واقعا، اگه این بود باید اعاده کند، ولی اگر نه کشف خلاف نشد یا واضح شد که یکی از اون سه جانبی که خوانده است قبله بوده است، اینجا دیگه خواندن به اون طرفی که به اصطلاح طرف که ترک کرده بود للاسترار اعتیاد صلات به اون طرف لازم نیست. این سه تا قول حداقل هست و قائلم دارد، این سه قول در مسئله هست، باید ببینیم در میان این قول ادله این اقوال چیست و کدوم قول رو میتوانیم اختیار کنیم ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.